نوعی صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و عرض این که یک روز خوبی را در پیش رو داشته باشید، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ملل متحد میگوید حقوق زنان حقوق اساسی بشر است و هرگز قابل معامله و گفتگو نیست. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در پیام روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که زنان و دختران در هر جایی که باشند مستحق زندگی با عزت و محترمند. این در حال است که دعوت نشدن نمایندگان زنان به بحث‌های اصلی نشست اخیر دوحه که به تاریخ 3 جون به میزبانی ملل متحد در پایتخت قطر برگزار شد سبب انتقاد فعالان از ملل متحد شد. حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آموزش کار دختران و زنان وضع کرده علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی دنبال می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش دیروز دوشنبه خود گفت چندین واقعه بدرفتاری نیروهای ترکیه با مهاجران افغان و سوری را ثبت کرده است. دیدبان حقوق بشر این گزارش را در آستانه ارزیابی کمیته ضد شکنجه ملل متحد درباره وضعیت ترکیه منتشر کرد. این سازمان ابراز امیدواری میکند تا درباره ما آنچه را که روش غیر انسانی وحشیانه و توهین‌آمیز در ترکیه میخواند بررسی صورت گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش خود میگوید که بالای مهاجران افغان و سوری که به خاک ترکیه داخل میشوند تیراندازی صورت میگیرد، آنها شکنجه شده و دوباره با خشونت رد مرز میشوند. امروز 10 محرم یا عاشورا در برخی کشورهای اسلامی از جمله افغانستان تجلیل می شود. با خصوص مسلمانان اهل تشیع این روز را که مصادف است با حادثه کشته شدن امام حسین نواده پیامبر اسلام و یارانش با مراسم ویژه تجلیل می کند. وزارت داخلی حکومت طالبان از اتخاذ تدابیر امنیتی خاص برای محرم و عاشورا خبر داده است. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود بر ایران را برای 1 دیگر تمدید کرد. شورای اتحادیه اروپا دیروز اعلان کرد که این تصمیم به دلیل حمایت ایران از جنگ روسیه در اوکراین اتخاذ شد. ایران متهم شده که به نیروهای روسیه در اوکراین طیاره‌های بدون سرنشین فراهم کرده است. تحریم‌های اتحادیه اروپا امکانات ساختن طیاره‌های بدون سرنشین در ایران و افراد دخیل در این صنعت را هدف قرار می‌دهد. شورای اروپا گفته قبلا نیز بر ایران هشدار داده است. و دونالد ترامپ به شکل رسمی از سوی حزب جمهوری خواه با عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. او در آغاز مجمع ملی حزب جمهوری خواه اعلان کرد جی دی وینس سناتور 39 ساله عضو این حزب کاندیدای مورد نظر او برای سمت معاون رئیس جمهور است. گرد همایی 4 روزه مجمع ملی حزب جمهوری خواه دیروز در شهر ملواکی آغاز شد. جی دی وینس سناتور ایالت اوهایو است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با اینکه دو روز قبل در یک حمله سوء قصد سطحی زخمی شد از مبارزات انتخاباتی خود دست نکشید. در یک انکشاف دیگر یک قاضی محکمه فلوریدا پیگیری دوسیه اتهامات نگه داشتن اسناد محرم علیه دونالد ترامپ را رد کرد. او متهم شده که بعد از دوره ریاست جمهوری نیز برخی اسناد محرم را نزد خود نگه داشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. بارندگی های شدید و بادهای طوفانی سبب جان باختن 10 نفر در ننگرهار شده است. خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. سیلاب های دیروز در کنار پنجشیر هم به مردم تلفات و خسارات وارد کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مقامات محلی حکومت طالبان در ننگرهار تایید کردند که تا شام دیروز در شهر جلال آباد و چند ولسوالی این ولایت اجساد 35 تن به شفاخانه ها انتقال داده شد. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفت که حوالی ساعت 4 عصر روز دوشنبه اکثریت مناطق این ولایت شاهد طوفان شدید توأم با ریزش ژاله و باران بود. اعلامیه افزود که تا شام دوشنبه 230 تن از زخمیان نیز به شفاخانه ها انتقال داده شدند. بیم آن می رود که شمار تلفات افزایش یابد، چون بارش سبب سرازیر شدن سیلاب ها در اکثر مناطق ننگرهار نیز شده است. ویدیوهای از وزش طوفان و ریزش ژاله در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. یک تعداد زیاد مردم در اثر فرو ریختن سقف‌های خانه‌ها زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان با نشر یک ویدیو گزارش داد که 11 عضو یک خانواده در یک قریه ولسوالی سرخرود زیر آوار شدند. این ساحه مستخیل سرخرود است. در یک خانواده تقریبا 11 نفرند. از شهدا تا کنون خبری نداریم، چون زیر آوار گیر می‌دهند. مقامات طالبان گفتند که همه امکانات خود را برای رسیدگی به آسیب دیدگان و نجات مردم به کار انداختند. صدیق الله قریشی، آمر اطلاعات طالبان در ننگرهار، گفت: در شهر جلال آباد، مرکز ننگرهار و شمار از ولسوالی ها در اثر بارش و بادهای شدید به شمار از هموطنان ما خسارات مالی و جانی وارد شده است. به همه مناطق تیم‌های سروی فرستاده شده تا خانواده‌های مستحق را که آسیب دیدند شناسایی کنند و با آنها کمک کنند. به گفته مقامات، صدها جریب زمین زراعتی و باغ‌ها در اثر ژاله و سیلاب تخریب شده است. در این حال، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هشدار داده که امروز سه شنبه نیز حداقل 12 ولایت کشور شاهد بارانهای شدید و بادهای تند خواهند بود و امکان سرازیر شدن سیلابها نیز است. بر علاوه ننگرهار، ولایت‌های کنر و پنشیر نیز دیروز دوشنبه شاهد سیلابهایی بودند که به مردم تلفات جانی و مالی وارد کرد. به اساس ارقام ابتدایی 5 تن در کنر جان باختند. در پنشیر چندین پل و پلچک، زمین‌های زراعتی و کانال‌ها تخریب شدند. سرک پنشیر کابل نیز دیروز در اثر سیلاب مسدود شد. در 2 ماه اخیر چندین ولایت افغانستان از جمله بغلان شاهد سیلاب‌های بی سابقه بودند که در نتیجه صدها نفر جان باختند و هزاران هکتار زمین زراعتی تخریب شد. ملل متحد گفته که سیلاب‌های اخیر مردم آسیب پذیر در افغانستان را که دچار فقر و گرسنگی اند بیشتر متضرر ساخت و برای کمک به آنها به بودجه بیشتر نیاز است. برنامه جهانی غذا WFP گفته که افغانستان ششمین آسیب پذیرترین کشور جهان از تغییرات اقلیمی است و برای کمک به سیلاب زدگان تا پایان سال جاری میلادی به 607 میلیون دلار نیاز است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ستره محکمه پشاور خیبر پختونخوا حکم داده که زنان پاکستانی یا افغانی که با اتباعی پاکستانی یا افغان ازدواج کردند حق دارند تابعیت هر دو کشور را داشته باشند. این محکمه به نفع 65 زوجی که یا زنانشان اتباعی پاکستانی و شوهرانشان افغانند و یا هم زنانشان افغان و شوهرانشان اتباعی پاکستانند این حکم را صادر کرده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
شماری از افغانهای مقیم پاکستان که با اتباعی پاکستانی ازدواج کردند، هرچند از تصمیم اخیر محکمه پشاور خیبر پختونخوا استقبال میکنند، اما میگویند که بارها اتفاق افتاده که به چنین وعده های داده شده در این زمینه عمل نشده است. استر محکمه پشاور خیبر پختونخوا حکم داده که زنان پاکستانی یا افغانی که با اتباعی پاکستانی یا افغان ازدواج کردند حق دارند تابعیت هر دو کشور را داشته باشند. یک تبع افغان به نام رحمت الله که همسر پاکستانی است میگوید که تمام عمر خود را در پاکستان گذرانده، اما با وجود تصمیم محکمه پشاور هنوز از اجرای این تصمیم مطمئن نیست. وای بر رادیو آزادی گفت:
همسر من پاکستانی است. حکومت تصمیم خوبی گرفته است. ما از دیر زمان منتظر این تصمیم بودیم، اما خواست ما این است که در این زمینه بیشتر سهولت ایجاد شود و این تصمیم عملی شود. اگر خدای ناخواسته حکومت ما را به زور اخراج کند، برای ما مشکلات زیادی به وجود می آید.
این در حال است که بر اساس گزارش‌های برخی رسانه‌های پاکستانی، طبق حکم تازه محکمه پشاور، زوج‌هایی که یا زنانشان ادبای پاکستانی و شوهرانشان افغانند و یا هم زنانشان افغان و شوهرانشان ادبای پاکستانی اند، می‌توانند تابعیت هر دو کشور را داشته باشند. بر اساس حکم این محکمه، فرزندان چنین خانواده‌ها که تا 21 سال سن دارند نیز می‌توانند هر دو تابعیت را داشته باشند، اما پس از رسیدن به این سن از میان دو تابعیت باید یکی را انتخاب کنند. استر محکمه پشاور پس از دریافت 65 عریضه که در این زمینه از سوی زنان و مردان که ادبای پاکستانی هستند و با افغانها ازدواج کردند، از حکومت پاکستان خواستند که با آنها و فرزندانشان تابعیت بدهد، این تصمیم را گرفته است. در حکم محکمه همچنان امر شده که اگر یکی از زوجین تابعیت پاکستان را داشته باشد، با دیگر طبق قانون نخست سند اورجن کارت و سپس سند تابعیت داده شود. در همین حال مهوش محب، یکی از وکیلان در پشاور، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم محکمه پشاور یک بخشی از مشکلات مهاجرین افغان را حل خواهد کرد، اما هنوز موارد زیادی وجود دارد که برای حل آن باید راه‌های را جستجو کرد. وی بر رادیو آزادی گفت:
از آنجایی که بسیاری از پاکستانی ها با افغان ها ازدواج کردن، با مشکلات زیادی مواجه شدن. برخی از آنها طلاق گرفتن، زیرا نمی توانستن یک دیگر را ببینن، چون شوهر در یک کشور بود و زن در کشور دیگر و فرزندانشان به سرنوشت. حکم محکمه می تواند این گونه مشکلات را حل کند.
هرچند تعداد دقیق افغانهای مقیم پاکستان که با ادبای این کشور ازدواج کردن مشخص نیست، اما برخی از نمایندگان مهاجران افغان در خیبر پختونخوا ادعا میکنند که تنها در این ایالت تعدادی از این گونه افغانها به 180 خانواده میرسد. ظاهر پشتون، نماینده مهاجران افغان در پشاور، به رادیو آزادی گفت:
در پاکستان ده ها و صد ها خانواده است که به پاکستان خشکت. محکمه خیبر پشتونخوا که پیسله کرد، ما پیسله محکمه خیبر پشتونخوا استقبال میکنیم، اما مشکلات افغانا بسیار زیاد است. از حکومت پاکستان میخواهیم که مشکلات ما بررسی شود.
آنها همچنان خواهان حل مشکلات دیگر مهاجرین افغان مقیم پاکستان شدند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً حکومت پاکستان اعلام کرده که اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد اقامت از پاکستان مانند گذشته ادامه خواهد داشت. با وجود اینکه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از حکومت پاکستان خواسته تا در این زمینه از نرمش کار گیرد، اما دفتر صدر اعظم پاکستان گفته است تنها مهلت مهاجرانی که کارت های پی او آر دارند تا ماه جون 2025 تمدید می شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز دهم محرم یا عاشورا طی مراسم خاص در برخی کشورهای اسلامی از جمله افغانستان تجلیل می شود. حکومت طالبان در آستانه این روز از تدابیر امنیتی خاص در کابل و ولایات خبر داده. در این حال برخی مردم شکایت کردند که محدودیت های بر چگونگی مراسم وضع شده است. بیشتر در این گزارش.
وزارت داخلی حکومت طالبان در خبرنامه روز یکشنبه خود از اتخاذ تدابیر امنیتی خاص برای محرم و عاشورا خبر داد. این وزارت گفت که پلیس امن عامه در هماهنگی با دیگر نهادها تدابیر امنیتی را به منظور برگزاری روزهای عاشورا روی دست گرفته و از مردم خواستار شد که با نیروهای امنیتی همکاری کنند. خبرنامه افزود که نیروهای امنیتی با تجهیزات در همه نقاط کلیدی پایتخت تدابیر خاص اتخاذ کردند. در این میان انجینیر لطیف، رئیس کمیته مردمی برگزاری مراسم محرم و عاشورا در کابل، در صحبت با رادیو آزادی از چگونگی تدابیر امنیتی ابراز رضایت کرد، اما خواستار شد که برخی افراد امنیتی روش بهتر و صمیمانه‌تر داشته باشند.
بعضی خوی خویدا داره که وضع کردن، واقعا ما خواهش میکنیم از برادرهای ما که واقعا برخورد درست بکنن، نه اینکه همچنان بعضی یا ضرورت هایی را که برای وجود میاره بعضی دوری را که ایجاد میکنم واقعیت به قابل ستایش نیست. واقعیت که ما از این برادرها خواهش میکنیم که واقعیت برخورد صمیمانه، برخورد درستی را با مردم بکنند.
شماره از شیعیان در افغانستان در آستانه مراسم عاشورای امسال از آنچه محدودیت های حکومت طالبان بر چگونگی برگزاری مراسم ماه محرم خواندند انتقاد کردند. آنها گفتند که در مساجد مناطقشان بر چگونگی برگزاری مراسم محدودیت وضع شده است. در آستانه مراسم عاشورای امسال رسانه های مرتبط با طالبان از بازداشت رهبر یک شبکه جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش در کابل خبر داد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند یا تنها از بر میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند؟ و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. حفظ کردن مطالب درسی و یادآوری آنها در طولانی مدت کار ساده نیست. حتی گاه تبدیل به معضل می شود که برای حل آنها نیاز به مهارت ها داریم. اما اگر روش مطالعه دروس حفظی را بدانیم، بدون فراموشی مباحث می توانیم امتحان فوق العاده ای بدهیم. بسیاری از جوانان و نوجوانان در دوران تحصیل درس ها را مرور نمی کنند و شب امتحان با کوهی از مطالب خوانده نشده مواجه می شوند. مطالعاتی که شب امتحان انجام می شود نهایتاً تا چند ساعت در ذهن آنها باقی می ماند و به سرعت فراموش می شود. در شرایط مانند کنکور یا امتحان های جامعه دیگر این روش مطالعه هیچ فایده ندارد و نمی توانید از آن نتیجه مطلوب بگیرید. کیهان می گوید میخانیک کردن در دوران تحصیل عوامل مختلف دارد که یکی از آن دلایل علاقه نداشتن به درس است.
خب چند موضوع خاص است که در این گپ بسیار دخیل است، از جمله ای که خود هدف داشتن یک فرد بسیار زیاد میتونه مهم باشه. فرض مثال اگر یک نفر هدفمند درس بخونه، خب واضح است که درست و صحیح میخونه، میخانیک نمیکنه. اما اگر هدف نداشته باشه، خب واضح است که درس ها رو به شکل میخانیک و یا سرسری میخونه. که در این انتخاب رشته ها مهم است که اگر یک محصل شاگرد خودش رشته رو به دل خود انتخاب کرده باشه، علاقه داشته باشه، که بازم روی موضوع میچرخه، میتونه درس خوب بخونه. اما اگر موضوع درس خواندنش و یا رشتهش به شکل اجباری باشه، خب بدون شک بازم موضوع میخانیک کردن است. و در ضمن روی استادان میتونه در این قسمت بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی اساتید هستن که شیوه تدریسشان درست نمی باشه یا کیفیت خوب را تدریسشان نداره، بعد شاگرد مجبور است که به خاطر گرفتن امتحانات و یا پاس کردن امی امتحان و یا امو سال و امو سمستر خود مجبور است درس ها را میخانیک بکنه که بگذره. ولی خب اگر شوق علاقه نباشه، بسیار زیاد مشکل است که یک آدم بخواه درس به مو بدون میخانیک، یعنی به مو شکل درستش بخونه. اینی فاکتورها و علائم است که یا موضوعات است که در میخانیک کردن و یا نکردن میخانیک بسیار زیاد تاثیرگذار است.
کیهان همچنان میافزاید بعضی از جوانان که بیشتر وقتها درس را میخانیک میکنند و فقط در شب امتحان درس می خوانند، آنها شیوه درست خواندن را نمی دانند.
من دیگه امیدوار هستم در این قسمت فامیلا، استادا، خود شخص، همه اینا می تانه تاثیرگذار باشه که یک نفر درس میخوانیک بکنه یا نکنه. دیگه این موضوعات است که بسیار زیاد رول داره در قسمت درس خواندن، و خود درس خواندن همچنان در پالوی عزیز زیاد مهم است. بعضی ها همیشه درس خواندن نمیفهمن که چگونه بخوانن و یا چه قسم میتونن که همین درس بر خودشان سهل بسازن یا تجزیه بکنن یا بخش بخش بخوانن، که کلش یعنی مربوط شیوه درس خواندن میشه، که شیوه های غلط را دارن یا بعضی ها به این میخوانیک کردن آموخته شدن، میخواین درست درس بخوانن، اما خب به می شکل میخوانیک کردن چون آموخته شدن، یعنی فاکتورهای بیرونی سرش اثر مانده از جمله شیوه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستن، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شیوه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل میخوانیک کردن درس میخوانه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و میخوانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است، میگوید درس های دوران مکتب را فراموش کرده است، به دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون ما داری مکتب یعنی اوقدر درس نمی خواندم. خب ما یعنی چون که استاد اوقدر دقصه ما نمی بود، درس ای نمی داد، و دیگه ای که امو شبه های امتیان روزای امتیان ما یک در میخوانیم درس های خودم میخوانیم تا ما قشبه که کامیاب شویم، و دیگه ای که استادا هم دقصی از یا نمی بود که باشی یا درس بخوانن یا چی به یک جای برسن، هیچ دقصی ما نمی بود، و دیگه ای که به خاطر اسودگی خودم یعنی نمیخواستن ما را مشروط بسازن، ناکام سازن، تا در زمستان به تکلیف میشدن بیاین پس از ما امتحان بگیرن، به همین خاطر استادام نمیخواستن خود به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف ده و یازده و دوازده بود، اوجه هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد کمی تانست سر ما کوشش کورس کنکور در دو دفعه آمادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا اینجا برسیم. خب درس های خود بخوانن، چون آلام بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درس های خود بخوانن بسیار مهم است، چون میتونن به درس های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشن.
شبنم نعیمی میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخوانیک میکنن این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهوم گیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا مسئولین، یکگانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکگانه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روشهای مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است و صنف اول دو سه برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخونیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است، یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه، به جای از اینکه یک متن میخونه، یک پاراگراف میخونه، از او یک مفهوم درست بگیره، او فقط میگه باش که من میره زود بخونم، ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شوم، یعنی میگه میخونیک کنم. زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم، یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفی های خود را حتی امو کنج صفحه هم یک کلمه که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تا به او شکل مطالعه میخونیک میکنن، به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمی داشته باشن در ذهن خود، به می قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر می باشه و به جای اینکه مفهوم رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران معاصلی خود مشکل تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت مکانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین، یک اصطلاح معمول است یعنی بلست، به اندازه امو بلست که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب را بده، با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخوان کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه، تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنه، خود همین مؤسسین یا خود جوانا باید کوشش کنن، تحقیق کنن. حالا خب اینترنت، همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم، مثلا یک رویخانی میکنیم، وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم، و باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه، و چقدر باید ما مرور داشته باشیم. وقتی یک پاراگراف میخوانیم چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه، در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین، بر متعلمین، یعنی از طرف استادا یاد داده شد و برشان پیشنهاد شد که روش های مطالعه را اونا درستر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخواند بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن، یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشان میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او میگوید همه روزا وقتی از مکتب به خانه می آید درسهایش را می خواند و نمیگذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوسی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست. طفلیت بوده که از یاد ما رفته. مثلا از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم دیگه، هاش دیگه بس خور نیست دیگه. فقط هم مفهوم شم میگیریم نمو رو میخونیم. اما روزه از این مکتب که میمه چند خواهد که نان نیخورم برازی باز میخونم، باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکم تلویزیون و مصرفیت هست. یا و تکرار نیکنم باز دادم یک کلاش. هم مفهومه که میخوانم امور با دارم میه هرکس از اگر نظر با دلش گای قسم که میخوانم ما همون هم قضم هم داستان درست هم قد کوتاه شد هم قد سیست دیگه هم قد مفهومش بس هست خوبه دیگه تفلیت بود از یادم نمی بانه دیگه حالا شاید بانه تا از انفای بالا را برسمک.
بعض از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر ما امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق میخانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفتن همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق میخانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش میخانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه، ولد امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق میخانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از او که پنتون بیایه مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضی ها میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیایه خود در پنتون هم برش مشکل ساز میشه، درسا یادش نیست. تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخوان کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتونه، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کسته مثلا مثل با درسای پنتون کسته زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارشهای مهم، تحلیلهای ژرف و برنامههای آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان عزیز، دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است، چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت، دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم با آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حک نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخانیک کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگه درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعدش که از مکتب فارغ میشیم، اگه ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و دمی جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگه همه روزه درس نمیخوانیم، هفته وار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و حراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که این امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا یا یاد هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم، وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس و حراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخانیک کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخانیک میکنه یا از بر میکنه یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا ساعت که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتونم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخوانیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه، دو ماه یا سه ماه بخوانیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا مکانیک شوه، مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تخنیکی فیزیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده ها مضامین دیگه که در رشته های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه های مختلف میخوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه میخوانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سیمینار یا ارائه یک سیمینار درس بخوانیم یا بالاخره برای یک پرزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخوانیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخوانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه، یا با استفاده از موشی و یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه درس یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چی تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقت فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه برای 90 دقیقه در پانتون لکچر میده، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا اون را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت های من را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود یا بالاخره از روی خوانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که در کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب ناوقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن ما آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود نداره.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه می‌پردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می‌شود و نسج به حالتی گفته می‌شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می‌کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی، مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حال عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در یک گلاس پر از آب یک قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود. چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم مای بارد بود از ازموس، توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مولکول هاش کم باشد یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت است از ترکیب ضیایی. آن عملیه را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب ضیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملیه ضیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمیتانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست میارند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان‌ها به دست می‌آورند به نام هتروتروپ یاد می‌شود. تمام حیوان‌ها و انسان‌ها از جمله هتروتروپ هستند. هتروتروپ موجودات زنده‌ای را می‌گویند که خوراک خود را خودش آماده می‌سازند. در این جمله نباتات می‌آیند. در سیاره ما تقریباً از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب ضیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلوروفیل صورت می گیرد. کلوروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلوروفیل است. اگر از برگ کلوروفیل خارج شود، برگ به رنگ زرد می شود. در ترکیب ضیایی مواد خام عبارت است از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب ضیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استوماتا وجود دارد. توسط این سوراخ‌ها شعاع آفتاب 3 هفته بعد می شود و کربن دی اکساید داخل استوماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ های زلم و تمام قسمت های نبات می رسد. وقت این دو ماده به برگ نبات برسد تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استوماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1,000,000 نوع نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتز می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی اند. امروز عالم نباتات را می‌خوانیم. در این عالم معمولاً موجودات سبز شاملند که دارای چند حجره‌اند. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسان‌ها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولاً سبز می‌باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملیه ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند می سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد، بلکه برای سایر زنده جانها که از نباتات تغذیه می کند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده است که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند، زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیل اند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلوم میشوند، اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سلول. چرا اکثر نباتات به صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل معین هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه ترها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز است. سلولوز قند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی بعض از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل. دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همانجا می باشند، یا نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات. بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد، و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات. عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد، فقط حجره حیوانی، سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می توانند از یک جا به جای دیگر حرکت نمایند. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد یکی آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
سنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی سنف نهم امعا و نقشان در هضم مواد غذایی را می خوانیم. در درس امروز می خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است؟ این که امعا متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
امعا کوچک تیوبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر می باشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر یا جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش ایلیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم ها به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل می شود. این عملیه تقریبا چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزیم ها یه هضم کننده غذا از غده های جدار اما افراز می گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزیم های ترشح می شود و از طریق کانال سفره به اشنایشر می ریزند. از جگر مایه سبز به نام سفره افراز می شود. این سفره از آب، آیون ها، اسید های شحمی و نمک های سفروی ساخته شده. این مایه روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزیم لیپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند باشند. سطح داخلی جدار اما کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این میشه که ظرفیت اما را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که امای کوچک ریحاته کرده چین خوردگی های غشایی پلازمی به نام مایکرو ویلایت می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت اما را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود، داخل رگهای خون می شود و توسط خون به تمام قسمتهای بدن ما می رسد. امای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امای کوچک هضم نمی شود، از امای کوچک به امای بزرگ انتقال می شود. این اما از 4 قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده، قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز، قسمت سیومش عبارت است از قولون نازله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امای بزرگ 1 متر طول دارد. در این اما مواد نهضم شده مثل پروتئین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشند. در امای بزرگ باکتریاها زیاد دیده می شوند. این باکتریاها ویتامین می سازند، چون وظیفه این باکتریاها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریاها تولید شده، آیون های سودیم، پتاسیم و همچنان 90% آب را جذب می کنند و مواد اضافه را که هیچ جا هم اهلیت هضم شدن نداشته باشند از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند و موادی که پتاسیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
سلفان تو مای
شدام از تو جدام